والی ننگرهار میگوید که از میان صدها جنگجوی داعش که به تازگی به دولت در این ولایت تسلیم شدند، بیش از 80 تن آنها شهروندان پاکستان و برخی کشورهای دیگر هستند. و ایالات متحده استفاده از قوا در برابر معترضان در ایران و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در این کشور را محکوم کرد. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق دیگر. نخست خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جدید چین در کابل در باره نشست بین‌الافغانی پکینگ بحث کردند. مقام ها می گویند که در اثر انفجار ماین چسبکی در شهر هرات عصر دیروز 6 تن به شمول 3 کودک زخم برداشتند. و در خبرهای جهان می شنوید که وزیر داخلی فرانسه میگوید افراد اوباش و ولگارد مسئول خشونت هایی هستند که به روز شنبه در جریان تظاهرات در این کشور صورت گرفت. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وانگیو سفیر جدید چین در کابل درباره نشست بین‌الافغانی پکینگ بحث کردند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه میگوید محب در این دیدار به روز یکشنبه از آمادگی حکومت افغانستان در رابطه به این نشست اطمینان داد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان چهارشنبه هفته گذشته گفت نشست پکینگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیز گفتن نشده است. مقام ها می گویند که در اثر انفجار ماین چسبکی در موتر رنجر پلیس ترافیک 6 تن به شمول 3 کودک در شهر هرات زخم برداشتند. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت وضعیت 2 کودک و 1 مرد وخیم است. این انفجار عصر دیروز در نزدیک مارکت صرافان شهر هرات رخ داد و مسئولیتش را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. صرافان و زرگران شهر طالقان مرکز ولایت تخار در اعتراض به کشته شدن یک صراف در این شهر دکانهایشان را بستند. مردان مسلح ناشناس صبح دیروز یک صراف را در طالقان کشتند و پول و طلا در دکان او را دزدیدند. صرافان و زرگران سپس در این شهر در یک اقدام اعتراضی دکانهایشان را بستند و از حکومت خواستند امنیت آنها را تامین کند. آنها ادعا می کنند که سرقتهای مسلحانه در این اواخر در طالقان افزایش یافته و کاروبار آنها را متاثر کرده. تیم ملی کرکت افغانستان دیشب در سیومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره در برابر وست اندیز برنده شد. افغانستان به اساس قرعه به بتنگ آغاز کرد و 159 دوش به تیم رقیب هدف تعیین کرد، اما این تیم نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل کند. رحمت الله گربوز بازیکن افغانستان بیشترین دوش را به نفع تیمش انجام داد. او در 52 بال 79 دوش کرد. نوید الحق در بالنگ خوب درخشید و 3 بازیکن وست اندیز را از بازی بیرون کرد. پیش از این در 2 بازی دیگر در یکی آن افغانستان و در دیگرش وست اندیز برنده شده بود. سلسله بازی های 20 اوره و 1 روزه میان افغانستان و وست اندیز در هند برگزار شد. وست اندیز در هر 3 بازی 1 روزه یا 50 اوره برنده شد. قرار است تیم های افغانستان و وست اندیز در یک بازی تست نیز با هم روبرو شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را محکوم کرده است. در اعلامیه قصر سفید که دیروز نشر شد از مردم ایران در تظاهرات صلح‌آمیزشان حمایت شده است. تا تظاهرات در ایران پس از آن راه‌اندازی شد و به 100 شهر و شهرک این کشور گسترش یافت که حکومت به روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. مقام ها در ایران از اقدام شدید در برابر اعتراض های گسترده هشدار دادند. به گزارش رسانه های دولتی ایران در جریان تظاهرات بیش از 100 دکان و بانک آتش زده شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیروز گفت
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
خامنه ای از تصمیم حکومت در زمینه افزایش قیمت تیل در ایران حمایت کرده است. خبرگزاری فارس ایران گزارش داده که تا حال حدود 1000 نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، یک پلیس در جریان برخورد با معترضان دیروز در شهر کرمانشاه کشته شد. پیش از این مقام های محلی در شهر سیرجان گفتند یک نفر به روز جمعه در تظاهرات در این شهر کشته شده و چندین تن زخم برداشتند. کریستوف کاستانر وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت افراد اوباش و ولگارد مسئول خشونت‌هایی اند که به روز شنبه در جریان تظاهرات در این کشور صورت گرفت. معترضان موسوم به واسکت زردها در فرانسه به یاد بود از سالگرد جنبش ضد حکومت که آنها یک سال پیش شکل دادند دست به راهپیمایی زدند. کاستنر گفت آنچه به روز شنبه مشاهده شد شمار اندکی از تظاهر کنندگان واقعی و شمار زیاد به گفته او اوباشان و ولگردان بودند. تظاهر کنندگان به روز شنبه موترها را به آتش کشیده و سنگ و بوتل به سوی پلیس پرتاب کردند. پلیس در برابر معترضان از گاز اشکاور و موترهای آبپاش استفاده کرد. پلیس در فرانسه در جریان تظاهرات اضافه از 260 تن را در سراسر فرانسه بازداشت کرده. تظاهرات واسکت زردها در اعتراض به افزایش مالیه تیل در فرانسه در ماه نوامبر سال 2018 با راهپیمایی وسیع از پاریس آغاز شد و در آن تقریبا 300,000 نفر اشتراک کرده بودند. این تظاهرات ادامه یافت اما اشتراک کنندگان آن کمتر بودند. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس تایید کرده که برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری خود را در انتخابات سال 2020 نامزد خواهد کرد. او در این باره در حال سخن می‌زند که مردم در بلاروس در انتخابات پارلمانی رأی دادند. لوکاشنکا به روز یکشنبه به خبرنگاران در پایتخت منسک گفت تعدیل قانون اساسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری کار احمقانه خواهد بود. او افزود که نمی‌خواهد در صورت عدم حمایت مردم در قدرت بماند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. والی ننگرهار میگوید بیش از 80 شهروند پاکستان و برخی کشورهای دیگر شامل صدها جنگجوی داعش هستند که به تازگی در این ولایت تسلیم شدند.
امنیتی و دفاعی قوتونو د ولسونو په ملاتړ د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول.
در همین حال شماری از اعضای شوراهای ولایتی قندوز و تخار میگویند که نشانه های از تحرکات داعش در ولسوالی های ناامن این ولایت ها به چشم میخورند. مطبوعات بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که در نشریه ها و روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشته شدند. ایالات متحده آمریکا استفاده از قوه قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را محکوم کرده است. دو برنامه هفتگی هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان صدار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت کابل است. والی ننگرهار می گوید از میان صدها جنگجوی داعش که به دولت تسلیم شدند بیش از 80 تن آنها شهروندان پاکستان و برخی کشورهای دیگر هستند. شاه محمود میاخیل این را دیشب به رادیو آزادی گفت. به گفته مقام ها اضافه از 600 تن شامل جنگجویان داعش و اعضای خانواده هایش و تازگی در ولایت ننگرهار تسلیم شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش ها از ولایت ننگرهار، اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خود را به حکومت تسلیم می کنند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که تا حال 625 عضو داعش در این ولایت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجوند. تورن جنرال عبدالهادی ترین، قمندان قول اردوی سیلاب در زون شرق دیروز در جلال آباد در یک کنفرانس خبری دلیل تسلیم شدن این داعشیان در ولسوالی های شینوار و شیرزاد را عملیات جاری نظامی قوای افغان خواند. والی ننگرهار شاه محمود میاخیل این موضوع را تایید کرده گفت:
افغانستان امنیتی و دفاعی قوتون و ولسون
وی می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حمایت مردمی در منطقه اچین عملیات علیه داعش را آغاز کردند. بعد از گرفتن مناطق بندر و باغ دره، راه تدارکاتی داعش قطع شد و همین دلیل از بین رفتن یا تسلیم شدن یا فرار داعشیان از اچین شد و مرکز خلافت اسلامی خراسان، رادیو و همه چیزشان از بین رفت.
خراسان مرکز اورادی و هر چه منزل اولول.
ولی ایمال نیازی قمندان امنیه ننگرهار همکاری مردم در این زمینه را خیلی مهم خوانده و میگوید از کمک مردم محل در عملیات علیه داعش سپاسگزارند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در جمع تسلیم شدگان داعش 190 زن و 208 طفل شاملند. این که با سرنوشت این زنان و اطفال چی خواهد شد، والی ننگرهار در مورد گفت:
داغه کسانی که در اورکزی و در
وی میگوید این کسانی هستند که از اورکزی، باجاور و افریدی هستند. زنان و اطفال را که مربوط پنجابیانند به کابل میفرستیم و از طریق سفارت پروسه جاری خواهد بود و زنان و اطفالی که از افغانستان هستند آنها را حتی نگرفته ایم. آنها را گذاشته ایم به مناطق خود رفته و زندگی کنند. طالبان مسلمی گویند فشار آنها سبب شده که اعضای داعش تسلیم حکومت شوند. عبید شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار این را میپذیرد که طالبان نیز در ننگرهار با داعشیان درگیرند و بر آنها فشار آوردند، ولی میافزاید که فشار نیروهای حکومتی و قوای خارجی داعش را به تسلیم شدن واداشته است.
تقریبا
از 1.5 یا 2 سال به این طرف در اچین عملیات جریان داشته است. قوای امریکایی هم آنجا قرارگاه دارند، ولی حال مراکز قوی داعش از بین رفتند. در چند وقت اخیر داعش شدیداً تحت فشار بود، مواد خوراکی برایشان نمی رسید. بر اساس گزارش ها به زنان و اطفال اعضای افغان تسلیم شده ی داعش اجازه داده شده است به ولایات و خانه های برگردند، ولی از اعضای خارجی این گروه مقامات امنیت ملی تحقیقات را انجام می دهند. به گفته والی ننگرهار در جمله تسلیم شدگان 87 تن آنها پاکستانی و اتباعی کشورهای دیگرند. تندروان داعش در چند سال گذشته مسئولیت حملات خونین را در کابل و ننگرهار به دوش گرفتند.
در همین حال شماری از اعضای شوراهای ولایتی قندوز و تخار میگویند که نشانه های از تحرکات داعش در ولسوالی های ناامن این ولایت ها به چشم میخورند. آنها در این باره ابراز نگرانی کردند. بیشتر از اجمل آریان بشنوید.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی قندوز و تخار میگویند نشانه های از فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در برخی ولسوالی های مرزی این ولایت ها دیدن. آنان تاکید میکنند که این گروه به صورت علنی در این مناطق حضور ندارند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
در اطراف خلکی را منتوای چې بعض خلکی را اوتی لقاپوشو یعنی
باشندگان اطرافی که میایند به ما میگویند که در قریه ها افراد نقاپوش پیدا شدند، یعنی منظورشان افراد داعش است. در ولسوالی های دشتیارچی، قلعه‌زال و امام صاحب مردم محل دیدن و ما این موضوع را با نظامیان شریک ساختیم که افراد گروه داعش در این ولایت جلب و جذب دارند. آنان هشدار می دهند که اگر بزدی برای ردیابی و سرکوبی این گروه اقدام نشود، احتمال آن وجود دارد که این گروه فعالیت خود را در ولسوالی های سرحدی ولایت های تخار و کندز آغاز خواهد کرد. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
به شکل دقیق شما تایید کردن نمی‌تونیم، چون که اونا فعالیت رسمی و علنی خود را اوج شروع نکرده که قرارداد منظم و سنگر منظم داشته باشه. اینا در اوج آثار علائم فعالیتشان در اوج است به نظر میرسه و میره مردم احساس کردن ممکن در اینجا فعالیتشان به شکل علنی و رسمی را شروع بکنن. این تشویش دیگه موجود است در تخار.
با این حال گلمراد از متنفذان محلی ولسوالی دشتیارچی کندز به رادیو آزادی گفت: جنگجویان خارجی که در این ولسوالی در صفوف گروه طالبان فعالیت داشتند، به تازگی با گروه داعش بیعت کرده اند.
استقامت چشکا قروغ میگه مربوط خواجه غار میشه. در استقامت کاریاب بود وزبکا، اونا منال فعلا مکمل رو ورده به داعش.
از سوی هم حامد قرلق از فعالان مدنی ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که شماری از افراد در ولسوالی های ماورای کوکچه به نفع گروه داعش در میان مردم و به ویژه جوانان تبلیغ و سربازگیری میکنند.
اینجا مثلا مرکز تعلیمی نداره، اینجا مبلغین داره، اینجا مثلا مدارسی داره که از اینجا جوانان را جلب میکنه، روان میکنه از جلال‌آباد و کنر و لغمان. تا اکنون تنها از ولسوالی ما بالای 20 نفر در این صفوف کشته شده.
از جانب دیگر دو منبع معتبر محلی دولتی در ولسوالی های دشتیارچی و قلعه‌زال کندز به شرط فاش نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که شماری از افراد نقاب‌پوش مربوط به گروه داعش از مدت به این سو در ولسوالی های سرحدی کندز به فعالیت آغاز کرده اند و در حال سربازگیری هستند. اما مقام های محلی ولایت های کندز تخار نداها را به اساس خوانده و حضور و فعالیت افراد گروه داعش را در این ولایت ها به شدت رد میکنند. جنرال عبدالرشید بشیر فرمانده پلیس کندز به رادیو آزادی گفت:
ما در مجموع هیچ نوراپور رسمی از ارگانهای کشفی هم از پلیس هم از ریاست محترم امنیت ملی نداریم. مبنی به اینکه گروه داعش در ولایت قنوز فعالیت داشته باشه یا سربازگیری بکنه تمام موارد ما رد میکنه.
از سوی هم محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار گفت:
ظهور گروه داعش یا جلب و جذب از اینا در ولسوالی های ماورای کوکچه اساس و بنیاد نداره. اینا در حد شایعاتی است که پخش شده. تا هنوز منابع امنیتی و کشفی ما در این مورد کدام گزارش شده و رهبری مقام ولایت حال نکردن و ایگه پمه از بنیاد رد می
کنیم. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. این گزارش با صدای سخنگوی والی تخار پایان یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:18 دقیقه صبح وقت کابل است. موانع سیمنتی اطراف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به روز یکشنبه برداشته شد. باشنده های کابل از این اقدام استقبال کردند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
دیوارهای استنادی را بر می دارند تا زیبایی شهر کابل را برگردانند. 18 منزله ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی یکی از نمادهای شهر کابل شمرده می شود. اطراف این ساختمان پس از یک حمله حراس افغانانه با سنگهای بلند سیمنتی احاطه شد و از نمای زیبایی ساختمان کاسته شد. حالا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می خواهد این ساختمان همچنان آزاد بیستد و شهر را زیبا سازد. به همین علت دیوارهای سیمنتی استنادی اطراف آن به روز یکشنبه برداشته شدند. فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بر رسانه ها گفت:
برداشتن این سنگا به چند هدف صورت گرفته. ما از یک طرف کوشش کردیم به زیبایی شهر کابل همکاری بکنیم و از طرف دیگر نشان بدیم که هیچ نوع مانع و تهدید باعث خدای نخواسته بدرنگ شدن شهر کابل نمیشه. ما هم از یک طرف مسئولیت پرسنل ما بر ما مهم است و از طرف دیگر زیبایی شهر و همچنان عدس ندادن روحی است.
دیوارهای تزئین شده با کاشی‌های نقره‌ای رنگ، گروپ و شیشه‌های زیبا جایگزین دیوارهای سمنتی استنادی چهار طرف ساختمان این وزارت شدند. باشندگان کابل نیز از این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی استقبال می‌کنند. حمید ولال محمد دو تن از باشنده‌های کابل:
ما امروز خوشحال هستیم که پیاده روا جاده ها در روی مردم باز میشه و امی سنگ های معانی که به شهر مردم وحشت آوردن وحشت از شهر مردم دور میسازه.
این یک اقدام نیک است. خواست ما از تمام ارگان های دولتی این است آنها نیز اقدام مشابه نمایند و دیوارهای سمنتی را بردارند تا مردم بتوانند با آسانی از جاده ها رفت و آمد نمایند.
با آنکه حکومت افغانستان در سال 1396 فیصله نمود تا شاروالی کابل به همکاری فرماندهی پلیس این شهر برداشتن موانع سمنتی را آغاز کنند، اما هنوز هم اطراف بیشتر وزارتخانه ها، بخش های نظامی و بخش های دیپلماتیک شهر کابل با همین موانع احاطه شده است. هرچند نرگس مومن سخنگوی شاروالی کابل میگوید تلاش ها برای برداشتن دیوارهای سمنتی در شهر کابل ادامه دارند، اما به باور باشندگان کابل این تلاش ها تاکنون نتیجه مطلوب در پی نداشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. حالا ساعت 9:21 دقیقه صبح است. اکنون هم مقیم نایب مطبوعات بین المللی را مرور می‌کند.
شبکه کارشناسان افغان در نشریه آنلاین خود مقاله تحقیقی درباره جنگسالارانی را به نشر رسانده که در چوکات قوای پلیس محلی فعال هستند. کیت کالارک این مقاله را نوشته است. او از چندین دهه به این سو مقالات تحلیلی را درباره افغانستان می نویسد. خانم کالارک در این مطلب مفصل تحقیقیش به نفوذ قماندانان تنظیمی در صفوف پلیس محلی، اقتصاد جرمی و عواید مواد مخدر، فعالیت‌های مسلحانه در ولایت تخار، چگونگی مبارزه گروه‌های افراطی در برابر آنها و سایر مسائل پرداخته است. در این مقاله آمده زمانی که از فعالان حقوق بشر و وزارت امور داخلی افغانستان پرسیده شود که بدترین پلیس محلی در کجاست، ولایت تخار در صدر فهرست می آید. خانم کلارک نویسنده این مقاله شبکه کارشناسان افغان یکی از دلایل آن را قدرت گسترده خوانده که قماندانان جهادی در صفوف نیروهای پلیس محلی دارند. نویسنده علت دوم را نقش نیروهای پلیس محلی در جرایم به خصوص قاچاق مواد مخدر و آزار و اذیت مردم می‌بیند. روزنامه گاردین در مقاله در شماره اخیر خود در مورد جنگ آمریکا و بریتانیا در افغانستان و دیگر کشورها نگاه انداخته، این سوال را می‌پرسد که آیا دوام جنگ برای این دو کشور خطر حیاتی را به میان نمی‌آورد، پس چرا به جنگ دوام می‌دهند؟ روزنامه می نویسد زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خروج نیروهای خود از شرق میانه را تعهد کرد، حتی متحدین خود را خائن خوانده محکوم نمود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقش اردوی بریتانیا در این جنگ هم اشاره کرده، می نویسد بریتانیا همچو ایالات متحده با تفاوت اندک جنگ می خواهد. سیمون جین گینز نویسنده این مقاله روزنامه گاردین می نویسد ایالات متحده از سال 2001 میلادی در افغانستان، عراق و سوریه و جنگ علیه تروریسم دوام داده است، اما به نوشته نویسنده اهداف بریتانیا نهانی بوده و نشانه های پیروزی آن نیز مشاهده نمی گردد. روی همین دلیل به این جنگ به چشم جنگ نه بلکه به دیده جواز برای کشتار خارجی ها نگریسته می شود. روزنامه گاردین می افزاید سه رئیس جمهور امریکا جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ پیش از قدرت رسیدن درباره مداخله نظامی سخن نگفته، اما از آن دفاع کردند. روزنامه گاردین مبارزه با تروریسم را در جمع جنگ‌های بی‌مفهوم، پرمصرف و خیلی بی‌رحمانه دوره استعماری دانسته می‌نویسد حکومت‌های بریتانیا به طور توتیوار تکرار کرده‌اند که آنها با دخالت در مبارزه با تروریسم از سرک‌ها و کوچه‌های خود حفاظت می‌کنند. گاردین در ادامه این مقاله‌اش می‌نویسد افکار عامه این است که حداقل عوام عام و نهادهای نظامی از نیروها حمایت کنند. اما با نوشته روزنامه گاردین این تصور نادرست است.
نو 24 دقیقه صبح است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا استفاده از قوا در برابر معترضان و قطع ارتباطات مجازی در ایران را نکوهش کرده است. تظاهرات در ایران پس از آن رواندازی شد و به صد شهر و شهرک این کشور گسترش یافت که حکومت به روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران می گوید از تصمیم حکومت کشورش در مورد افزایش قیمت نفت حمایت می کند. وی تظاهرات جاری در کشورش را که در اعتراض به این اقدام حکومت بر راه افتاده است مورد انتقاد قرار داد. تظاهراتی که در آن صدها تن بازداشت شدند و از کشته شدن چند تن نیز گزارش شده است. این اظهارات خامنه‌ای به دنبال آن صورت گرفت که زد و خوردها می یان تظاهر کنندگان ایرانی و پلیس ضد آشوب در بعض نقاط ایران رخ داد. آژانس خبری نیمه رسمی فارس دیروز گزارش داد که حدود 1000 تن در سراسر این کشور در رابطه با تظاهرات دستگیر شدند. آیت الله علی خامنه‌ای که در اولین عکس العملش با اعتراضات در مورد بلند رفتن قیمت نفت در ایران صحبت می کرد گفت با آن که در این خصوص زیاد نمی داند ولی از تصمیم سران حکومت حمایت می کند و باید این تصمیم اجرا شود.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه یک کشور جسن یه تصمیمی گرفتن، یک پشتوانه کارشناسی هم متکی.
در این حال جان رکولتا سفیر امریکا در امارات متحده عرب دیروز در دبی در صحبت با اسوشیتد پرس در عکس العمل به تظاهرات ایران گفت وی می گوید ما خواهان تغییر رژیم نیستیم، ما مردم ایران را خواهیم گذاشت برای آیندهشان تصمیم بگیرند، ولی آینده آنها این است که بخشی از جامعه جهانی باشند. فکر می کنم مردم از یأسشان سخن می گویند. آنها آزادی می خواهند، آنها خواهان دستیابی به بازارهای آزاد جهانند. انکشافات را که می بینید به این معناست که مردم ایران به حکومت می گویند خواهان تغییرند. گفته شده است تظاهرات 3 روز گذشته در نقاط مختلف ایران تلفات هم در پی داشته است. تا پیش از اظهارات آیت الله خامنه‌ای گزارش های رسمی تنها از کشته شدن یک تن از معترضان در منطقه سیرجان خبر می دادند، ولی ناوقت دیروز اسدالله عباسی یک مقام ارشد ایران از کشته شدن یک تن از معترضان در منطقه شهریار خبر داد. گفته شده که یک مامور پلیس در کرمانشاه هم کشته شده است. گزارش های غیر رسمی حاکی از کشته شدن 10 نفر در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه و شیراز است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
پنجمین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات برگزار شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته است که حاصلات زعفران امسال تا به 20,000 تن خواهد بود. بیشتر از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنوید.
حاصلات زعفران یا طلای سرخ افغانستان افزایش یافته است. آمارهای وزارت زراعت و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از 17 تن زعفران در ولایت هرات برداشت خواهد شد. نصیر احمد درنانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان در پنجمین جشنواره گل زعفران در هرات از عملکرد سکتور خصوصی در پیوند با صادرات زعفران کشورهای خارجی به نام زعفران افغانستان انتقاد می‌کند.
قیمت که پایین آمده
از عدم همکاری سکتور خصوصی است. مثلا حت میگم نبیرن چیز دیگر و تویز بود، اگر میارن هم دریج قیمت ها پایین میه و هم کیفیت ما را در بازار بینید بزربه میزنن.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که تولیدات زعفران افغانستان پارسال 15 تن بوده است، در حالی که 27 تن زعفران به نام افغانستان به کشورهای خارجی صادر شده است. او میافزاید که با مشخص شدن شناسه جغرافیایی زعفران از واردات و صادرات زعفران کشورهای خارجی با نام افغانستان جلوگیری خواهد شد.
زعفران دیگه کشورها به نام افغانستان مارک میشن و کیفیتشان عمدن خراب میکنن تا مارکت ما خراب کنن. جی آی به نام افغانستان ثبت کنیم، بعد از این دیگه کشورها هم وقتی صادرات میکنن باید تحت نام ما بکنن.
هر کیلو زعفران در بازار هرات تا 60,000 افغانی به فروش میرسد و نسبت به سال گذشته قیمت زعفران بلند است. زعفران